بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایی برادران عزیز را به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم. امیدواریم خدای متعال به گوینده و شنوندگان توفیق عنایت بفرماید که چیزهای مورد گفتگو قرار بگیره که موجب رضای او و سعادت دنیا و آخرت ما باشه. نکته ای را خواستم مقدمتاً عرض بکنم که ما وقتی قرآن را مطالعه می کنیم که الحمدلله ماه رمضان همه کم و بیش موفق بودیم، اگه توجه به معانی آیات و اینا بکنیم می بینیم یه خود مفاهیمش نامعنوسه با مفاهیمی که ما در زندگی باش سر و کار داریم و اینا. حالا ما مثلا یک ملت انقلابی هستیم، در یک کشوری زندگی میکنیم که 40 سال است ولایت فقیه برش حاکمه، دروس دینی و باعث دینی اینا زیاد مطرح و همه اینها بالاخره مأخوذ از قرآنه. وقتی آیات قرآن رو میخونیم یه جوری یه مطالبی هست خیلی با این ذهنیات ما جور در نمیاد. بعضی هاش حالا جنبه ادبی و لغوی و اینها داره، مفسرین و اینها زحمت هایی کشیدن اینها رو تبیین کنن، با نگاه اولی درست جا نمیفته. بعضی هاش نه، اصلا مطلبیست که از ذهن ما دوره. مثلا اصلا این انقلاب از اولش که شروع شد تقریبا میشه گفت شعار اصلیش مبارزه با ظلم و کفر بود. خب طبعا توقع این است که هر جا صحبت از مسائلی میشه که مربوط به انقلابه شعار مبارزه بود از کنن ظلم ظالمین و چگونه باید باش مقابله کرد و از جمله ظلم اقتصادی است که امروز بر کشورها حاکمه و در داخل ما هم حالا روی شرایط خاص بین المللی یا بعضی از اشتباهات بعضی از مسئولین شاید یه شرایطی اومده که چندون مورد پسند همه نیست و موجب ناراحتی قشر وسیعی از مردم میشه. خب توقع اینه که آدم راجع به اقتصاد صحبت بکنه که آقا چیکار کنید زندگیتون خوب بشه، کجا اشتباه شده علاجش بشه، با دیگران چگونه برخورد کنیم و بالاخره این کارهایی که در جو سیاسی جامعه مطرح میشه، آیا باید با آمریکا مذاکره کرد یا نه، چگونه باید برخورد کنیم با اینا. اما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم یه مفاهیم دیگری در این باره ها مطرح میشه که اینا خیلی با اینجور فکرهای ما خیلی سازگار نیست. اولا در یک قاعده کلی میفرماید مشکلاتی که در این زندگی برای مؤمنین پیش میاد، حالا اگر نگیم همش، درصد زیادیش عکس العمل رفتار خودشون، و اگر اونا رفتارشون رو عوض کنن به مقتضای ایمان و تقوا عمل کنن، همین زندگی دنیاشون هم بهتر میشه و ما برکاتی از آسمان و زمین بر اونا نازل میکنیم. این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فکر نکنید من از خودم اینها میسازم، آیه قرآن سوره اعراف اعوذ بالله من الشیطان، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه مردم دنیا، مردم شهرها و آبادیها دو چیز داشتن، ایمان در دلشون، تقوا در عملشون، آمنو و تقوا، اگه این دوتا شرط داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای رحمت و برکت را از آسمان و زمین به روی اونها باز میکنیم. ولیکن کذبوا فأخذهم الله بما كانوا یکسبون. اونا یا ایمان نیاوردن یا ایمانشون خیلی ضعیف بود، اهل تقوا نبودن، اهل گناه و معصیت و خودپرستی بودن، نتیجه شمی شد که مبتلا شدن به این بدبختی. این بدبختی ها را ما به سر شدیم. اخذنا هم به ما کان و یکسی هم، دست ما خارج نشده، تدبیر خود ماست. این مفهوم اصلا با ذهنیات مردم مخصوصا در این زمان، در این قرن، با این مسائل بین المللی خیلی نام سازگار نداره. ایمان و تقوا داشته باشید و خدا برکاتی از آسمان و زمین بر شما نازل کنه. خب البته ما ایمان داریم، میدونیم اینا راسته، نمیفهمیم حقیقتش چی با این جمله، ولی در درست بودن شکی نداریم. یعنی چی؟ حالا اگه این آیه که خوندم سوره اعرافه، آیه جلوشو ببینید، بعد تعجب آدم افسوده میشه. می‌فرماید و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالضراء والسراء لعلهم يضرعون. می‌فرماید هیچ جایی در هیچ شهری، هیچ محیطی پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه این شرایط رو برای مردمش پیش آوردیم، یه سختی هایی برایشون پیش آوردیم که اینا کمک کنه به اینکه توجهشون به خدا بیشتر بشه. پیغمبران اومدن، خدا از لطفی که داره همه برای این بود که هدایت بشن به سوی خدا، با خدا آشنا بشن، برای اینکه عوامل خارجی هم کمک کنه به اینکه اینا توجهشون به خدا زیاد بشه، به این سختی های مبتلاشون کرد. چرا؟ لعلهم یضرعون، ما این ابتلاعات برایشون پیشوردیم شاید تضرع کنن. یضرعون هم با یتضرعون در هم ادغام شده، تا زادش شده یضرعون. ما هر پیغمبری فرستادیم، قومش را مبتلا به سختی ها کردیم تا این کمک کنه به اینکه توجهشون برن سراغ خدا، از خدا کمک بخوان و این آماده بشن برای دریافت رحمت های الهی، ولی این کار نکردیم. با اینکه این سختی ها برشون فرستادیم، فلما نسو ما ذکر رو به فتحنا علیهم ابواب کل شی. یه مدتی سختی هایی برشون پیش آوردیم، اینا تأثیری نکرد درشون. تذکراتی که بهشون داده شد فراموش کردن، اهمیت ندادن، بی‌اعتنایی کردن. حتی اذا فتحنا علیهم ابواب کل شی، ما هم درهای رحمت رو از هر طرف روی اونها باز کردیم. حتی عفو و قالو قد مس آباءنا الضراء و السراء، باعث این شد که اینا زندگیشون خوب شده و افرادشون بیشتر بشن و جمعیتشون رشد بکنه. و بعد ساعتی صحبت شد که ما یه وقتی مبتلا به عذاب و گرفتاری ها و سختی ها اینا هم بودیم، ما چی شد اینا؟ خب دنیاست دیگه، گاهی سختیه گاهی خوشیه. قد مس آباءنا الضراء و السراء، باباهای ما یه وقتی بلا داشتن، یه وقتی خوشی، یه وقت خوشسالی بود، یه وقت ده سالی. اینو هست دیگه، همینه دیگه، باید باش صحب. وقتی کارشون به اینجا رسید، به نصیحت های انبیا اعتراض نکردن. این تدبیر هایی هم که در جامعه براشون کردیم، گرفتاری هایی هم پیش آوردیم، این هم موجه اینه شد که برن طرف خدا. خوشسالی شد، گفتن میریم ابرها رو خودمون بارور میکنیم، هزینه میکنیم، بارون میاد، چیکار داریم با خدا؟ وقتی اینجوری شد، اخذناهم بغتتن و هم لایشون، یهو ناگهانی اینا رو مبتلا کردیم به یک عذابی و اونها رو نابودشون کردیم. اخذناهم بغتتن، یهو اینا رو گرفتیم در حالی که اصلا توجه نداشتم، هم لایش اروم شعور نداشتم. این یعنی چی اینا؟ خب آخرش اینه که دلمون میگیم خب ما یه قومی بوده، حالا خدا یه چیزی فرموده به ما، چی قبلا ها اینجور بوده. خب برگردید شما یه سوره قبلی، سوره انعام، ولقد ارسلنا الى امم من قبلک، خطاب به پیغمبر میفرماد قبل از تو هم ما پیغمبرانی به امت های فرستادیم و اونها رو مبتلا کردیم به سختی هایی، لعلهم یتضرعون. تو سوره اعراف یتضرعون، اونجا میگه لعلهم یتضرعون، یک معنا از یک لفظ دو جور قرائت میشه. اینجا می فرماد ما ارسلنا فی قریت من نبیین، اونجا به پیغمبر می فرماد قبل از تو هم ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه مردمش را مبتلا کردیم به یه سختی هایی، برای اینکه به طرف خدا برن، انگیزه بشه که از خودشون از اسباب ظاهری ببرن، یه خود برن طرف خدا، آماده بشن برای پذیرش دعوت انبیان. ولی اینا اثر نکرد. این مطلب که خدا پیغمبری رو که میفرسته مردم رو مبتلا کنه به سختی هایی، مردم هم این سختی ها رو عمومشون، حالا کم و بیش اینا روی حساب اغلبیت جامعه هست، ممکنه چند نفری هم عده قلیلی هم تأثیر بپذیره، اما مجموعاً اینا اون اثری که باید بکنن در همه نکرد و بر غفلتشون افزوده شد. بعدش هم که نعمت بهشون دادیم بیشتر غفلتشون افزوده شد. خب بله این دنیاست دیگه، قد مس آباءنا الضراء و السراء، بابای ما گاهی سختی داشته گاهی خوشی داشته، خب ما همینه دیگه. در یک آیه کلی می فرماید و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. یعنی ما مردم را مبتلا می کنیم، هم به خوبی ها هم به بدی ها، می آزماییم به خوبی ها و بدی ها، برای اینکه شاید از اون رفتار غلط گذشتهشون دست بردارن. اینجا های بحث های واقع میشه، نمیخوام شما را خستتون بر میخوریم. ما به یک واژه‌ای که اصلا در فرهنگ ما با فرهنگ قرآن تفاوت داریم، واژه بلا. بلا که ما میگیم این چی؟ یعنی یک جریان سخت ناراحت کننده رنجاوره. فعلش که از این متعدی گرفته میشه، بلاونا از همین ماده بلا است. میفرماید بلاونا هم بالحسنات و سیئات. ما مردم را ترجمه این که میشه، اینا اینجوری ترجمه میشه، مردم را با خوشی ها و ناخوشی ها می آزمانیم. یعنی واژه بلا و مشتقاتش و ابتلا هم همینه، ابتلا هم باب افتعال همین ماده است. ما اونا فقط در باب مصیبت ها و سختی ها اینا میکار میبریم، ولی قرآن یه مفهوم وسیع تری داره. خوبی ها هم میگه اسباب ابتلا است، ولی زام مفسرین و مترجمین و اینا این کلمه را غالبا به آزمایش ترجمه میکنن. یعنی ما شما را به خوشی ها و ناخوشی ها می آزماییم، هر دوش وسیله آزمایشه. سختی هایی که گرفتار میشید شما یه جور آزمایشه، نعمت هایی هم که تو میرسه یه جور آزمایشه. آیا از این نعمت ها شکر خدا را به جا میارید، در راه خودش مصرف میکنید یا نه؟ سختی ها که میشه از خدا رو میگردونید، پشیمون مایوس میشید یا بیشتر به طرف خدا میرید؟ آزمایشه. یعنی اگه یه خود وسیع تر بریم میرسیم به اونجایی که خدا میگه ما اصلا این عالم را با همه مرگ و حیاتش برای امتحان آفرید. خیلی حرفه. سوره تبارکه است. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما مرگ و زندگی را در این عالم، برای ما آدم ها غیر از مرگ و زندگی دیگه چیه؟ مرگ و زندگی را در این عالم آفریدیم برای اینکه شما را بیازماییم که کدام یک نیکوکارترید. اصلا اومدید این عالم برای امتحان بدید، یعنی زمینه های پیش بیاد انتخاب بشین، این راه میرید یا این راه، اینا انتخاب میکنید یا اون، میشه امتحان. البته آدمیزاد ها وقتی کسانی را امتحان میکنن، ما اینه که نمیدونن امتحانش که خواه میکنن، میبینن چیت از آب در میاد. اما خدا با اینکه میداند انسان ها را آزمایش میکنه، برای اینکه اون چرا میداند به عینیت برسه، تحقق پیدا کنه. حاصلش اینه که یکی از مفاهیم قرآنی که بارها به صورت‌های مختلف در آیات فراوان روش تاکید شده اینه که ما شما را برای آزمایش آفریدیم، این عالم درست کردیم تا شما را بیازماییم که کدام یک، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، کدومتون نیکوکارترید. خب البته یعنی وقتی معلوم شد اون وقت هر کدوم را پاداش مناسبی خواهیم داد در عالم ابدی. خب اگر بنده، حالا من خودم فکر میکنم که حالا آخوندم هستم و سرکارم با قرآن و حدیث و ایناست، فکر کنم من در زندگی چقدر درباره امتحان خدا فکر کردم. اون میگه اصلا همه مرگ و حیات برای همینه. من چقدر فکر کردم امروز مثلا چه امتحانهایی برای برام پیش بیاد، من باید چیکار کنم؟ صبح پاشتم اومده بودم گرسنم غذا بخورم، بعد کجا برم چه کاری بکنم درآمدی داشته باشم. فرض کنیم اون وقت که جوان بودم فکر می‌کردم ازدواج کنم، بعد خونه زندگی کنم، مال اینا بودم. دیگرانم کم و بیش همینجا هستم، هر چه نسبت دیگرانم حسن زن نشوش گلما خیلی بهترن، ولی بالاخره مجموعه ای از رفتارها یادمون نیست که برای چی آوردن ما رو اینجا. اومدیم اینجا برای اینکه زندگی کنیم، خوش بگذرونیم، نیست؟ اگر این وقت ناراحت شدیم خودمون طرف شد، چرا همچی شد؟ چرا فرانجاش کم است؟ مشکلی پیش اومد؟ امسال چرا کم بارون اومد؟ زیاد اومد؟ فرانجا سیل اومد؟ چرا اینجور شد؟ ها قرآن میگه ما اصلا همه اینا رو میاریم برای امتحانه. ما یه جاش که برخود میکنیم که برامون سخت بشیم این چرا همچی شد؟ ناراحت بشیم. به عبارت دیگه این یک مصداقی است از این که فرهنگ ما با فرهنگ قرآنی یه خود اختلاف داره. ما یه جور دیگه فکر میکنیم، قرآن یه جور دیگه حرف میزن. این مقدمه داشته باشید. بالاخره اینا باید یه جوری حلش کنیم، یا ما باید خود خودمون رو نزدیک کنیم با قرآن، قرآنی تر فکر کنیم، یا علیاذ بالله قرآن رو هم کنیم به حرفا، بگیم اینا خب یه نوع شعره، افسانه هست. هر دوش هم طرفدار داره. بر اساس این اصل که به یک معنا اصلا نظر قرآن درباره هدف آفرینش انسان در این عالم اینه، ولی آدم جاش این بود که در بهشت باشه. چرا آوردنش اینجا؟ برای اینکه اول انتخاب کنه کی بهتره، اون وقت ببرن کجای بهشت. اومدیم اینجا برای اینکه امتحانمون بدیم تا کدوم نیکوکارتریم و کی پاداش بهتر بگیره. اصل اینه که پاداش خوب بهمون بده، اما پاداش مال کار خوبه، پس باید کار خوب انجام بدیم. پس باید دو کار باشه، یکی خوب یکی بد، تا معلوم بشه ما کدومش رو انتخاب میکنیم. این فلسفه وجودی انسان است در نظر قرآن. قرآن اونقدر این مسئله را روش تکیه میکنه و بحث میده، میگه حتی یکایک پیغمبران امتحان داشته. همین جوری به این مقامات نرسیده. کجا گفته قرآن؟ بسم الله الرحمن، اعوذ بالله من الشیطان. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. میدونید حضرت ابراهیم در قرآن جایگاه ممتازی داره، در بین همه انبیا که هیچ میده هیچ کدوم اون اهمیتی که به حضرت ابراهیم در قرآن داده شده تجلیل شده اونجوری نیست. به پیغمبرم میفرماد به مردم بگو که من اومدم شما رو دعوت کنم به آیین ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. اصلا اون اسم شما رو مسلمان گذاشت، اسم اسلام رو حضرت ابراهیم آورد، از خدا خواست وجعلنی و من ذریتی امتا مسلمتا لک، وجعلنا مسلمین لک و من امت و من ذریتی امتا مسلمتا لک. قرآن هم میفرما اصلا این اسم حضرت ابراهیم برای شما گذاشته، من هم مدام دعوتتو میکنم به همون آیین ابراهیم. ابراهیم خیلی مقامی برجسته ای داره در قرآن. حالا داستان ابراهیم که ذکر میفرماید، که اما ابراهیم اولش هم تو ابراهیم نشد. نمرود بچه هایی که نوزادی که متولد میشن داد اینا رو میکشد یا تحت نظر میداشتن که اگر انحراف خلاف خواسته او عمل کنند صبر نیستشون کنند. یکی از بستگان عموی حضرت ابراهیم که در دستگاه نمرود بود، چون می ترسید که این برادرزادش از بین ببره بکشنش و اینا، بردش در یه غاری دور از شهر زندگی میکرد برای اینکه این محفوظ بمونه از خطر نمرودیان. حالا تو روایات اینا تا حدود 15-16 سالگی در غار زندگی میکرد. نوجوانی بود که از غار بیرون آمد و اولی شبی بود و نگاهی کرد به آسمان و گفت حاضرم بی ستاره ای دید، گفت حاضرم. و الی آخر داستان از ابراهیم و بعد از ستاره ماه و بعدش خورشید و آخرش هم گفت که فلما افلق قال انی لا احب العافلین. اینایی که غروب میکنن اینا قابل پرستش نیستن. خدا باید کسی باشه هر چپنیشه یک جا ثابت شد ما کارش داشته باشیم بتونیم بریم. حالا ما غروب کرد که این چه خداییه؟ بالاخره بعد کم کم آشنا شد که اینا بت پرستن و رفتن و بتخانه دید و اینا و گفت اینا چیه؟ این کارا چیه میکنید؟ و داستان آخر ابراهیم. قرآن میفرماید حضرت ابراهیم نوجوانی بود در یه غاری زندگی میکرد، کم کم اینجوری شد و به اینجا رسید و بالاخره به ذهنش رسید که باید با این بت پرستی مبارزه کرد. تا آخر داستان آی کلیش اینه ادبتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد با چند مسئله، چند تا امتحان برای حضرت ابراهیم. وقتی این امتحان ها را درست انجام داد و سرفراز از میدان امتحان خارج شد، اون وقت خدا فرمود حالا تو را پیشوای مردم کرده. فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، تو را رهبر مردم کرده. ابراهیم همون وقت فرصت گفت خدایا پس از فرزندان من هم همین مقام را بهشو بده. قال لا یلال احد الظالمین، اون فرزندان تو که اهل ظلم باشن به این مقام نخواهند رسید. اونایی که اهل ظلم نباشن ممکنه که بعد درباره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار است که ما دعای حضرت ابراهیم هستیم، چون او دعا کرد که نسل من کسانی را همین مقام بهش بده، اون منم. منظور اینه که خدا علکی حضرت ابراهیم ها به این مقام امامت نرسوند، چند تا امتحان سخت داشت، یکیش اون وقت بود که انداختنش تو آتش، این اولین امتحانش بود. حالا داستان رو ببینید، اومده رفته بت ها رو شکسته، فقط یه بت بزرگ جا گذاشت. اینا رفته بودن جشنی داشتن در خارج شهر، روز عیدی بود و اینا رفتند و برکه گشتن به و بت‌هاشون همه خورد شدن، فقط یه بت بزرگ هست و یک تبر هم روی شونشی. کی هم چی کاری کرده؟ جرأتی کرده و بودن شنیدیم یه جوانکی بود این میگفت که اینا چیه و اینا، احتمالا اون کرده کار رو بود. رفتن اووردنش و من گفت بله، گفت این بت بزرگ کشته لابد، شما که این میگید این بزرگترین قدرت عالمه، قول لابد اینام را بت بزرگ. فهمیدن که این کار خودش، چه کارش کنیم؟ با هیچ کارش نمیشه کرد، باید آتیشش بزنن نابودش کنن. چند فرسخ هیزم جمع کردن اینا را آتیش زدن و از بس آتیش حرارت زیاد بود از نزدیک نمیتونستن ابراهیم را بندازن تو آتیش، گذاشتنش توی منجنیق از دور پرتش کردن وسط آتش. اینا رو همه بلدیم. نکته ای رو که من خانوش تکیه کنم اینجاست، اون وقتی که از منجنیق پرتش کردن وسط هوا داشت میرفت که بیفته توی آتش، جبرئیل اومد گفت کاری با من داری؟ میتونم کمکی ازت برات بکنم؟ علک حاجتون، با ما کاری داری؟ امتحان است. قل اما قال اما الیک فنا، گفت حاجت دارم اما نه به تو، اما الهی میدونستم فرشته خداست، اما گفت به تو احتیاجی ندارم. گفت پس از اون کسی که احتیاج داری بهش بگو. گفت اون خواهد شما را منو میبینه، هر جو سلام میدونه عمل. از منجنیق افتاد وسط آتش ها، امتحان خوب داد یا نه؟ قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. مثل یک باغی شد برایش. این اولین امتحانش بود. بعدش مسئله ذبح اسماعیل بود و مشکلات دیگری که خواستم بگم. قرآن منطقش اینه که ما اگه یک مقامی بخوایم به ابراهیم هم بدیم باید اول امتحان بده. وقتی امتحانش رو درست دان اون وقت بشه. داستان حضرت موسی، این دو سه تا نمونه میخوام بگم که فکر نکنیم حالا یکی بود اتفاقی بود. خب اصلا حضرت موسی که میدونید چجور متولد شد و اندار گذاشتنش توی عرض کنم قایق مانندی و انداختنش تو رود و رفت خاندان فرعون گرفتنش و چون بچه نداشتن گفتن اینا بزرگش میکنیم بچه همون بشه و مدتی در کاخ فرعون بزرگ شد. طبعا در کاخ فرعون که بزرگترین قدرت اون کشور بود بهترین وسایل زندگی رو براش فراهم میکرده. حالا بگذاریم از این که از اول شیر را از هیچ دایه قبول نکرد تا مادر خودش را آوردن و خدا بر. ولی براخره وقتی بچه بزرگ شد و اینا اونا کوتاهی نمیکرد و شاهزاده از دیگه. موسی یک جوان خیلی قوی گیر شد. بالاخره یه اختلافی پیش اومد تو شهر بین یک قبطی فرعونی با یک اسرائیلی و موسی هم رفت یونجیگری کنه و زد تو سنه اون یکی افتاد مرد اون قبطیه. بالاخره چند روزی قایم شد و اینا هم بعد فهمیدن که براز بگیرنش و اینا هم فرار کرد. موسی حالا یک جوانیست قوی برومن در کاخ فرعون بزرگ شده سر یه جریانی که مشت زده به یکی که اونو از جدا کنه مثلا جلو ظلمشو بگیره افتاده مرده حالا میخواد بگیرن اعدامش کنه. فرار کرد پای پیاده رفت طرف مدین. مدین یه شهری بوده نزدیک مصر. اونجا حضرت شعیب در اونجاست پیغمبرمون. تا داستان حضرت شعیب و آب دادن به گوسفنداش و بعد دخترها رفتن به شعیب گفتن که یه جوان قویی برای ما آب یاری کرد و اگه مزدشو بدی خوبه. گفت بیا بفرستید بیاردش. اومدن دخترها و حضرت موسی رو گفتن بیا که بابا میخواد مزد این کارتو بده. بالاخره حضرت شعیب دید و گفت که من تو رو میخوام داماد خودم کنم. انی اورید ان اوکهک احد ابنتی یا هاتی. یکی از این دختران رو میخوام به عقد زدارم به شرط اینکه 8 سال برای من شبانی کنی این مهر این دختر. من اطلب تا 10 فبن اندگ. اگه 8 سال و 10 سال بکنی که خیلی ممنون میشه. موسی گفت اشکالی نداره. 10 سال موند اونجا. یه جوانی از مصر شاهزادهی فرار کرده اومده اونجا 10 شبانی کرد چوپان شعیب. حالا خبر نداره که اینجا کی است و کجا و آخر چی براش بشه. بالاخره ازدواج کرد با اونو. 10 که گذشت فکر افتاد که برگردیم ما بریم شهر خودمون برگردیم به مصر دیگه داستان فراموش شده و بریم اونجا خیش قومه خودمون مثلا اسرائیلی ها و اینا رو. هیچ از آینده خبری نداره هنوز. در وسط راه یک کوهی هست به نام تور در صحرای سیناست که بین مصر است و مدین. از مدین عبور کرده الان داره میره با طرف مصر رسید به این در صحرای سینا به طور. صحرای سینا امروز هم به همین صحرای سینا معروف است. طور سینا میگن، این همونه. وقتی داشت میرفت دید که اونجا مثل این که یک نوری پیداست کرده، هو آتشیست. در این حال همسرش هم حامله بود، موقع وضع حملش وسط بیابان، شب تاریک، هوای سرد، همسرش میخواد وضع حمل کنه، هیچی هم ندارن. اختا نور دید اونجا هست، گفت شاید آتشی باشه، برم یه خود از این آتش برکنم، بیا اینجا گرم کنیم، حالا این سرما نخوره همسرم، اینجا میخواد وضع حمل کنیم. این مقدمه بود برای اینکه حضرت موسی بشه پیغمبر. یهو حضرت موسی، حضرت موسی کلیم الله نجون. وقتی نزدیک آتش رسید، خطاب دید یک هاتفی از وسط آتش صدایی میزنه که من خدای تو هستم، تو را میخوام به عنوان پیغمبر خودم قرار دادم، باید بری به طرف فرعون او را هدایت کنی. حالا بقیه داستان گفت من تنها هستم، پس به برادرم هم این وصیت بده که ما دو نفری با هم بشیم، کمک داشته باشیم. خدای متعال قبول فرمود، هارون هم را با موسی قرار داد، اومدن اینجا. صحبت سر اینه، حضرت موسی جوان فراری مؤمنی بود، از کاخ فرعون فرار کرده، رفته 10 سال چوپانی کرده، بعدم بدون اینکه اصلا انتظاری داشته باشه او پیغمبری کجا بود. حالا یک فرد نادینا هم این جانب طور الایمن، ما در اون شب وسط بیابان، هوای تاریک، هوای سرد، اون وقت وحی کردیم بهش که تو را پیغمبر کردیم و باید بری دنبال رسالته، باید بری با فرعون کلنجار بری. اینها امتحانات شخصی است. حضرت موسی را یه جو، حضرت ابراهیم را یه جو، سایر انبیا الی آخر، این دوتا نمونه برجسته شون. یه خورده وسیع تر فکر کنیم. خسته نشدی؟ حالا قصه بود بیشتر. یه خورده وسیع تر خدا میگه هر امتی را ما امتحان میکنیم. صحبت امتحان فردی یکیه، هر انسانی برای خودش امتحاناتی داره. این تکالیف ما، حلال و حرام هایی که داریم، در واقع اینا امتحانات ماست که عمل میکنیم به اینا یا نه. یه حساب دیگه اینه که مجموع یک امتی، یک جامعه، اونم یه حساب علاهده داره. این امت هم امتحان داره. اگر امتحانش درست داد، در همین دنیا هم خوشی‌های نصیبش می‌کنیم، غیر از اون ثواب‌های اخروی که در بهشت نصیبش خواهد شد. همینجا هم اون آیه که اول خوندم چی بود؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء ملعب. برکاتی که خدا از آسمان میفرسته، مثال روشنش خود دیگه بارانه دیگه. این باران که برای یه نفر نازل نمیشه، باران که خدا میفرسته برای یک قومی، اهل یک شهری، یه محلی. اونم میگه اهل، ولو ان اهل القرى، نمیگه کل فردن، یه فرد هر کسی، میگه اهل هر شهری، هر آبادی اگه تقوا داشته باشن، ما برکاتی از آسمان و زمین برشون نازل میکنیم. پس اون دستوراتی که خدا میده برای ایمان و تقوا، این امتحانیه براشون، آیا عمل میکنن یا نه. اگه عمل کردن، فتحنا علیهم برکات من السماء و الارض،
خدا وقتی میگه برکات از آسمان زمین نازل میکنم، این چند قطره باران نیست، خیلی برکات. این حاصل ارزم این شد که ما یکی از مفاهیم قرآنی اینه که خدا اول ما را در این عالم برای امتحان آفرید. هر که امتحانش خوب شد در همین جام خوبی های نصیبش میکنه، هم خوبی های مادی باران برشون نازل میکنه، نعمت ها فراوان میشه، امنیت برشون پیدا میشه، راحت زندگی میکنن، هم برکات معنوی آماده میشن برای مقامات اخروی. و هر فردی هم امتحانات خاصی داره که مراتب پاداشهاش بر حسب اون رفتارش تعیین میشه. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کدومتون نیکوکار ترین. تنها این نیست، در یه آیه دیگه میفرماد، به نظرم سوره اسراء است، انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. اون چه جاذبه در روی این زمین میبینید، چقدر چیزای جاذبه داریم، خوردنی ها، شنیدنی ها، دیدنی ها، رفتارهای دیگری، خانوادگی، علاقه هایی که آدم در بین افراد پیدا میشه، خوشی ها، عزت ها، همه اینا. میگه اینا رو ما وسیله قرار دادیم برای آزمایش شما. انا جعلنا ما علی الارض زینت الله، هر چی روی زمین میبینید اینا یه زینتیست برای زمین، ما قرار دادیم لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا مردم را بیازماییم که کدامشون نیکوکارترند. یعنی خود استفاده از این نعمت ها هدف اصلی نیست، استفاده کنید تا زمینه امتحانات بعدی براتون فراهم بشه، تا آخرش ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. لنبلونکم، اهل ادبیات میگن لام قسم نون تاکید ثقیله است، یعنی حتما شما را به سختی هایی مثل ناامنی، گرسنگی، فقر، کمبود سردرختی و میوه‌جات، خوف، جوع، نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، اینا برای تو پیش میاریم. و بشر صابرین، اونایی که در مقابل این سختی ها صبر کردن، خودشون رو گم نکردن، دیدن وظیفه‌شون چیه، همون عمل. بشارت باد دیگه، وقتی خدا بشارت میده بالاتر از خوردنی ها شما میدنی ها، بشارت یعنی دیگه هرچی بخواید، کرم خدا حد و حصر نداره. حالا این زمینه ای باشه برای اینکه وقتی فرصتی پیدا کردید، کتاب‌های تفسیری مطالعه کردید، حدیثی و کتاب‌های اعتقادی، و این راجع به این مفهوم امتحان یه خود بیشتر فکر کنید. و اصلا این چه اون چه از این آیات میشه، اصلا این عالم برای امتحانه، نتیجه امتحان بعدشه. خب چطور این 70 سال عبادت، شما 70 سال با بی‌نهایت بسنجید، نتیجهش میشه خالدین فیها ابدا. صحبت 1000 سال و 100 هزار سال و 1 میلیون سال نیست. شما 70 سال رو بشارت به 70 میلیون اگر بسنجید، خب مثل یه جلسه امتحان میمونه برای چند سال درآمدی که میخواد ازش داشته. برای یک عالمی که 70 میلیارد سال هم عمرش طولانی تر است، امتحان 70 سالگی جا نداره. این 70 سال یه چشم به هم زدن است نسبت به عالم بی‌نهایت. کل این 70 سال یه جلسه امتحان. ما باید حواسمون رو جمع کجای کاریم. این جریان که برای پیش اومد من وظیفم چیه؟ اگر خدا نعمتی داد چگونه این نعمت رو مصرف کنم؟ اگر تکلیفی دارم برم جهاد کجا؟ کی؟ به چه صورتی؟ اگر مبارزه سیاسی باید بکنم به چه نحوی؟ تحت چه عنوانی؟ تحت رهبری چه کسی؟ اگر فعالیت اقتصادی باید بکنم به چه نحوی؟ از چه راهی؟ اگر صنعتی هست، علمی هست، با چه تکنیکی؟ همه اینا امتحان. حالا ملاحظه بفرمایید، اگه اینایی که من گفتم راستی درست بود، قرآن میگفت و اینایی هم که برداشت کردم اینا صحیح بود، جامعه ما با این فرهنگ چقدر سازگاره؟ آیا مسئولین ما پست هاشون را یک ابزار امتحان میدانن یا یک آرمانی میدونن که 30-40 سال زحمت کشیدن با 1000 مقدمات، حالا حلال حرام انشاءالله همش حلال و خوب بوده، تا این پست رو به دست آوردن 3-4 سال روی کرسی بنشینه؟ آیا این کرسی ابزار امتحان است؟ جلسه صندلی جلسه امتحانه یا نه این هدفه؟ سر جانم فدای این صندلی. من و شما چطور؟ پستی که داریم، زندگی که داریم، این هدف ماست؟ باید به این دل ببندیم؟ یا ببینم مثلا یک ابزار امتحانیست، ببینم با این چگونه باید رفتار کنم تا پاداشم را در عالم ابدی بگیرم؟ خیلی این دوتا نگاه با هم فرق داریم. اشتباهاتی که همه مردم روی زمین از این آدمیزادهای دوپا از اول خلقت تا به حال کردن، میشه گفت ریشش همین اشتباه در این نگرش بوده. میگید نه؟ سوره اعلا رو بخونید، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. این حرفیه که همه پیغمبران گفتند. تا مشکل شما این است که دلداده دنیایید، دنیا را برای خودتون هدف میدونید. مشکل شما اینه. حلش هم اینه که بدانید والآخرتو خیرون و ابقا، هم کمیت و هم کیفیت، آخرت قابل مقایسه با دنیا نیست، اون ابدی است، این چند سباهی است، اون نعمت هایی است که هیچ خستگی و زحمت و تلخی و نگرانی ندارد. این بهترین نعمت هاش با انواع سختی ها تو هم. تا کدوم ما انتخاب میکنید؟ پیغمبران اومدن توصیه کنند به شما اونا انتخاب کنید، این را وسیله قرار بدید برای اون. کار دنیایی بکنید، زراعت، کشاورزی، علم، پیشرفت، صنعت، تکنولوژی، همه اینا، اما برای خدا. مگه امیرالمومنین چاه نمی‌کند؟ مگه کشاورزی نمی‌کند؟ برای چی می‌کند؟ وقتی چاهش به آب میرسید میگفت کاغذ و قلم بیارید. هنوز از چاه بیرون نیامده بود، صدا میزد کاغذ و قلم آماده کنید، این وقف است بر فقرای این محل. امروز بعد از 1400 سال چاه‌هایی که علی 1400 سال پیشتر در مدینه کنده بود به نام آبار علی، امروز وجود داره در مدینه. نمیگه کار نکن دنیا، برای کی بکن؟ برای چی بکن؟ برای شکمت یا برای خدا؟ چون خدا دوست داره برای بندگانش خدمت کنی. اگه من این صندلی رو خواستم برای خودش، میشم تؤثرون الحیات الدنیا. اگه اینا به دست آوردن تا به داد مظلومی برسن، تا امنیت رو برای کشور حفظ کنن، تا کسی رو بتونم هدایت کنم، تا دست افتاده ای رو بگیرم، اون میشه آخرت. ول آخرت و خیرون و ابقا. پروردگار تو را به حق همه دوستان، همه اولیا و انبیا قسمت بدیم، ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. نور ایمان و معرفت در دلهای ما بتابان. آمین. دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرما. آمین. توفیق شکرگزاری نعمت نظام اسلامی به همه ما مرحمت بفرما. آمین. به همه ما توفیق بده که هر کدام به اندازه‌ای که میتوانیم برای بقای این نظام و خدمت به این نظام سعی و تلاش کنیم. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت امر هممون ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.